بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این آدرس را خدمت دوستان از کتاب پیام قرآن، چون در این جلسات گذشته آدرس می دادیم، نقل می کردیم، جلد سوم راجع به بحث آیه شریفه زر در جلد سوم پیام قرآن که تفسیر موضوعی است، 10 جلد تفسیر موضوعی قرآن کریم است، جمعی از فضلای قدیم در حوزه زیر نظر حضرت آیت الله عظمای مکارم شیرازی این تنظیم شده. در واقع همون جمعی هستن که در تفسیر نمونه هم کار میکردن و خدمت ایشون بودن، که مثلا آیه قرائتی یکی از همون مجموعه است. بله، اینجا عنوان بحثشون این هست: راهی به سوی او از درون. عنوان بحث را این قرار دادن، بعد نوشتن تو پرانتز فطرت خداشناسی. دیگه به مناسبت سبک ایشون این است، در هر بحثی آیات را اول نقل میکنن و بعد که این آیات را نقل میکنن ترجمه میکنن. سبکشون اینطوریه: نقل آیات 1، ترجمه آیات 2، مفردات واژگان اگر توضیح بخواد اونها را توضیح میدهن 3، و دیگه نهایتاً تفسیر میکنن و تبیین میکنن. سبک خیلی منظم و قابل فهمیست، دیگه خیلی روانه. بله، در نهایت میرسن به این بحث عالم زر. نوشتن پیمان عالم زر، عنوان را اینجوری زدن، صفحه 107. یعنی از 107 این بحث هایشون شروع فرمودن، دیگه ادامه داره حال شود خدمتون که نتیجه بحث پیرامون عالم زر، عالم زر در روایات اسلامی کدام فطرت، فطرت عقل یا دل، و شواهد بر فطرت تا صفحه 123 تا صفحه 130. این از صفحه 107 بحث رو شروع کردم و قابل استفاده است. یعنی اگر دوستانی که مایل باشن درباره این مسئله مطالعاتی داشته باشن، از جمله منابعی که دستبندی شده و منظم و دور از پیچیدگی های فنی و اینا هست، همین کتاب ایشون و اون قسمت مربوط به روایات رو همیشان که نقل می فرماین معلوم شد که دستبندی میکنن همون روایات مربوط به عالم زر را، که دیروز من اجمالا خدمتون یک گزارشی دادم. فقط خواستم آدرس این را امروز به این جهت این را آوردم. بله، یک نکته هم بعضی از دوستان به من میفرمودن که گاهی تذکرات یا نکات اخلاقی هم گفته بشود، که خب حالا چون حقیر خودم فاقد این ویژگی در حد مطلوب هستم، جرأتش را ندارم که وارد این فضا و این عرصه بشم. باید شخص خودش در واقع وارستگی لازم را و آراستگی لازم را باید داشته باشه. ولی من چون عادت داشتم گاهی این روزنامه ها و مجله ها و اینها را که میخوندم درباره علمای اسلامی، گاهی تیکه یه جایی میدیدم چیز قشنگی است، اینا من میبریدم، قیچی میکردم، توی پاکتی میگذاشتم. هم دیشب همینطور را داشتم دنبال یک مطلبی میگشتم، به این پاکته برخورد کردم. دیدم خب چیزهای خیلی خوبیه. گفتم که حالا بعضی از جلسات یکی از این مطالب کوتاه در 2-3 ساعت بیشتر نیست، راجع به علمای بزرگ اسلامی و علمای شیعه، من این را بخوانم حالا هر روز یا بعضی از روزها. این مطلبی که الان آوردم خدمتتون مربوط به مرحوم مقدس اردبیلی است و راجع به اهتمام ایشان به تحصیل علم، دیدم که این متناسب با حال ما هست و اینها بالاخره برای ما پند خوبی است، این را انتخاب کردم. در روضات الجنات می نویسد، آدرس هم داده، روضات الجنات جلد 1 صفحه 82، مرحوم مقدس اردبیلی در تحصیل علم آنقدر دقت داشت که هرگاه از نجف اشرف به زیارت کربلا می رفت نمازش را احتیاطاً جمع می خواند و می گفت تحصیل علم فریضه است و زیارت امام حسین علیه السلام سنت است، چه بسا به واسطه انجام امر مستحب که زیارت باشد فریضه ای ترک می شود. بنابراین احتیاط در جمع خواندن است. با آنکه آن بزرگوار در حال سفر هم مطالعه را ترک نمی کرد، دقت کنید، با اینکه در سفر هم مطالعه می کرد ولی بازم احتیاط می کرد، اونجا نماز را احتمال اینکه یه موقع خلاف وظیفه انجام داده باشه جمع می خوان. باز می نویسد مقدس قدس سره با مولا میرزا جان هم درس بود. مولا میرزا جان به مطالعه خیلی حریص بود و از اول شب تا آخر شب مطالعه میکرد. ولی اون افراط و تفریط اینجوریست دیگه، همش مطالعه میکرد. ولی مرحوم مقدس ثلث آخر شب بیدار میشد، نماز شب را میخواند و پس از ادای نماز دوباره درس روز گذشته درباره درس روز گذشته فکر میکرد و از مولا میرزا جان بهتر مطالب درس را درک میکرد. ببینید، هم اون را رعایت میکرد هم این جنبه را رعایت میکرد، چون همش به عقل و هوش و اینا نیست، هست اما حتما باید یک از یه جایی بالاخره یه دستگیری هایی هم بشود. این حالا یک نکته در حد برای خود بنده و انشاءالله دوست. خب من فکر کردم که یک این بحث رو که میخوام ازش دیگه عبور بکنیم، حالا اون ادامهش رو دیگه میگذاریم. بحث فطرت را بعضی دوستان پیشنهاد میکردن که حالا که تنونش داغه دیگه نان رو بچسبانیم و اینا، من فکر کردم که خب بحث فطرت خودش یک بحث طولانیست، خیلی طولانیست، یعنی با چند جلسه اگر بنا باشه بررسی کنیم ادا نمیشه حقش. اگر انشاءالله عمری بود این بحث رو به پایان رساندیم، میتوانیم یک سال درسی را موضوع را کلن فطرت قرار بدهیم و از زوایای مختلف، بحثای معرفت شناسی داره، بحثای تفسیری داره، بحثای کلامی روایی داره، اخلاقی داره، خیلی بحث فطرت ابعاد وسیعی دارد. مرحوم شهید مطهری می‌فرمایند که این از ام المعارف اسلامی است یا ام المعارف قرآنی است، این بحث فطرت. حالا بلابد اون را می‌گذاریم دیگه برای انشالله یک فرصت دیگری. ولی یک جمع‌بندی، بله، آدرس برای مطالعه، یکی خب کتاب شهید مطهری اول، اون کتاب فطرت ایشان را مطالعه بفرمایید. حضرت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی ایشان هم که دارد یک جلد کتاب از اون مجموعه تفسیر موضوعی ایشان، یک جلدش، حالا شمارش یادم نیست، یک جلد از اونها راجع به فطرت در قرآنه. خب مفصل ایشون هم بحث فرمودن اونجا و شاید خدمتتون که دیگه در کتاب‌های تفسیر موضوعی، حالا مختصر از فتح المصباح داره، همین پیام قرآن رو عرض کردم، بحثای قابل استفاده ای داره و حقیر هم یک کتابی به نام فطرت و دین اگر ملاحظه فرموده باشید هست. حالا اینا هست دیگه. مرحوم شاه آبادی، حالا یادم افتاد، مرحوم شاه آبادی استاد مرحوم است امام رضوان الله علیه ما، ایشان هم یک بحث خیلی مستوفایی مفصلی راجع به انسان و الفطره، اگر دیده باشید یک کتابی هست به نام رشحات البحار، رشحات، رشحه یعنی اون نمها و اون رطوبت هایی که از دریا حاصل شده کرده، اسم کتاب را این گذاشتم، رشحات البحار، که مشتمل بر چند بحث است. یک بحثش که خیلی مفصله، علی انسان و الفطره، اونم خیلی جالبه. و امام هم، حالا یادم افتاد دیگه، از امام هم نام برده باشیم، به تبع استادشان در کتاب شرح 40 حدیث یک فصلی را به همین بحث فطرت اختصاص دادن. خیلی سبک و سیاق بحثای ایشان به همون سبک و سیاق بحثای استادشون مرحوم شهاب الدین. اینا منابعی است که حالا بعضی منابعی است که من قبلا دیده بودم. خب اما جنبندی که خواستم راجع به این بحث داشته باشیم من نوشتم و با اجازه دوستان همون نوشته را میخوانم، عبارات ها را آرام آرام میخوانم و بعدا هم که اینا تایپ میشه و برای خیلی دوستان قرار میگیره، حالا اگر نرسیدید بنویسید، از این جهت نگران نباشید. بعدا حضرت های مجتبی زاده زحمت میکشن و بعد توی اون کانال و سایت و اینا میگذارن. یک، این جنبندیست دیگه از این بحث مربوط به این معرفت فطری. معرفت فطری را اگر به معرفت جبلی و سرشتی بالفعل، روی این کلماتی که میخوانم فقط خواهش میکنم دقت بفرمایید، بالفعل یعنی فطری که الان هست، تفسیر کنیم، یعنی معرفتی که انسان از آغاز پیدایش و همزمان با ولادت واجد آن است، اینطوری، از نوع معرفت حضوری و در سطح ادراک غریزی حیوانی خواهد بود، معرفتی متناسب با نازلترین مرتبه وجودی انسان که فاقد قوه تعقل و تفکر یعنی نفس ناطق است و حتی از شعور غریزی حیوانی کامل نیز برخوردار نیست و پس از مدتی به تدریج شعور غریزی و حیوانیش قوت می‌یابد و قوه تعقل و تفکر در او پدیدار می‌شود. خب این یک، می‌تونیم بگیم این یک نوع معرفت فطریه به این معنا. خب حالا اینا قبول کنیم، یعنی می‌تونیم آیات و روایات فطرت رو بر این منطبق بکنیم؟ خیر، جوابش منفی است، بدیهی است. این سطح از معرفت فطری چیزی نیست که شالوده و زیربنای اعتقادات و تکالیف دینی است، یعنی اون معرفتی که اساس اعتقادات این نیست، نمیتونیم این را مصداق او قرار بدیم. اصولا فطری نامیدن چنین معرفتی از روی تسامح است. این معرفت از سنخ معرفت غریزی و حیوانی است، نه معرفت فطری و انسانی، زیرا فرض این است که در این مرحله واجد نفس ناطقه و قوه تعقل و تفکر نیست، او در این مرحله حیوان بالفعل و انسان بالقوه است. یه قبلا هم گفته بودیم، حالا من تو منظم خواستم دیگه همه مطالب را بیارم، این بحث که نیست، در اینجا دیگه روشنه که اگر نکته ابهامی چیزی هست دیگه نوبت شما. من چطوری؟ حیوانی است، چون غریزه مال به حیوانه، غریزه در حیواناته، یعنی مثلا طبیعت نه غریزه. ببینید، سب کنید یه جمله بگم از شهید مطهری رضوان الله علیه، میفهمن غریزه میله، کششه، ایشون میفهمن میل از اون حیث که میل است با یک نوع درکی و شعوری همراه است. در جماد میل نیست، در نبات حالا مثلا میل نیست، اون مقداری که فعلا شناخته شده در حیوان هست، این میل داره، احساس داره، پس یک نحوه شعوری قطعا در حیوان هست، اصطلاحا یه شعور غریزی. پس بنابراین منافات ندارد که این غریزه نقشش تدبیر کردن، جواب دادن به نیازهاست، ولی آگاهانه است، البته یک آگاهی ضعیف غریزی. انسان هم در این مرتبه ای که حیات حیوانی دارد قطعا اینو دارد دیگه، چون حیوان هست دیگه، از مرتبه نباتی خارج شده. اون وقتی که روح بهش تعلق میگیره ببینید تا قبل از تعلق رو، حالا 4 ماه یا هر چقدر که هست، نبات هست، یعنی مثل یک گیاه، جنین در حد یک حیات گیاهیه. روح که بهش دمیشه، اون روح حیوانی مرادمون و اون نفس ناطقه نیست، این روح بخاری، فلاسفه میگن روح بخاری، یعنی حیات حیوانی پیدا میکنه، چون بهش داره، درک داره، شعور داره، تا بعد که برسد به یک سطحی از رشد که نفس ناطقه به او تعلق میگیره و رشد عقلانی پیدا میکنه. پس بنابراین غریزی میگیم به این اعتبار که حیوانه. بله. انسان نشده هنوز اصلا، چون بحث این هست که هنوز انسان از انسان بالقوه است. بله، بعد که نگاه کنید، بعد که انسان می شود غریزه هاشم تفاوت. نه خب نهست کردن که مشخص است، چون ملاک انسانیت عقله، نداره بابا. یعنی چی؟ یعنی بچه واقعا عقل داره از دنیا میاد؟
عقلش ضعیفه.
عقلی چه عقلی داره؟ و عقل اجرا کلیات میکنه، حسن و خوب میفهمه، اثبات میکنه. العقل ما عابده به رحمان، اونی در روایات هم داریم، عقل تفلقه من یعقلون. عقل نیست اون وقتی، فقط غریزه است، یعنی فقط یک حیوان، یک موجود حیوانی است، غریزه داره. و السلام. آره درسته، نه این حالا در واقع یک حیات بهش دمیده شده و استعداد ویژه‌ای پیدا کرده که بعد اون قوه نطق و قوه عقل در او پدید می آید. هنوز که این قوه نطق نداره، یه چیز واضحیه. بله بله همون احسن، این تبارک الله حالا نیست، این در واقع یک استعدادی در او تعبیه می شود که این دیگه با حیوان فرق میکنه. 100 سالم حیوان عمر کند به اون قوه نمی رسد، 1000 سالم عمر کند همون در جای خودش است. غریزه در یک مرتبه ای شده که حالا یک حیات، یک استعداد ویژه‌ای درش تعبیه می شود، استعدادی است که این استعداد رو به سمت و سوی اون قوه عقل و نطق میبرد، ولی الان که نیست، که بالفعل نیست، بالقوه است. این نکته اول. نکته دوم، اگر معرفت فطری را به معرفت بدیهی، یعنی ما وقتی میگیم فطری یعنی چه؟ بگیم فطری یعنی بدیهی، تعریفمون از فطری این باشه. اگر معرفت فطری را به معرفت بدیهی، یعنی معرفتی که نفس ناطقه انسانی واجد آن است، یعنی انسان داره، نفس ناطقه داره و بر تفکر و استدلال عقلی مبتنی نیست، تفسیر کنیم. یعنی کسی بگوید مراد از معرفت فطری یعنی چی؟ چون بعضی میگن فطریات، مثل اون که در منطق میگن فطریات یا قضا یا قیاسات و معاها، یعنی بگیم بدیهیه، فطریه یعنی بدیهیه. یعنی چی؟ یعنی نفس ناطقه ما دارد اما فکرم نمیخواهد، استدلالم نمیخواهد، واضحه، بدیهی به این من. اگه بگیم معرفت فطری یعنی این، دقت بفرمایید، اینجور تفسیر بکنه، کسی بگوید مراد از فطریات یعنی بدیهیات عقلیه، به عبارت روشن. چنین معرفت فطری دو گونه است. خوب دقت کنید، این معرفت فطریه که ما نفس ناطقه است و از اون سطح حیات حیوانی رفته بالا، نفس ناطقه دارد بدون تفکر دارد، این دو گونه است، یا حضوریه یا حصولی. این معرفت یا حضوری است یا حصولی. خب حالا حضوری چطور است؟ در معرفت حضوری نفس ناطقه انسانی متناسب با ظرفیت و سعی وجودیش، وجود خداوند و حقایق متعالی و الوهی را بدون واسطه مفاهیم ذهنی شهود می کند. دیگه نمی خواد، مفهوم نیست، فکر و ذهن و اینا نیست، خودش اینها را مستقیما بلا واسطه چه کار می کنه؟ شهود می کند. و در معرفت حصولی نفس ناطقه انسانی با قوه عاقله و مفکره خود وجود خداوند و حقایق الوهی را به واسطه مفاهیم ذهنی ادراک می کند. جوپای مفاهیم در میان احکام ذهنیه. این دو معرفت فطری به صورت بالفعل در از آغاز پیدایش انسان در وجود انسان قرار داده نشده است. چنین معرفتی از اول که آدم به دنیا میاد نداره دیگه، نه معرفت حضوریش را که در سطح نفس ناطقه باشه ها، و نه معرفت حصولیش را. لذا پسینی است. اصطلاحاً الان ما میگیم این پسینیه، یعنی پس از ولادت و در یک مقطع زمانی از رشد انسان. همینطوره دیگه، یعنی همینه، فقط غفلت پذیر ممکنه باشه، و الله همه دارن. کی دارن؟ اندما یکونون انسانن. یعنی اصلا محور بحث در آیه و رواج انسانه. ما اشتباهمون یه مقدار اینه که هنوز مثل این که مثلا قوره هست انگور نشده، این به این قوره بگیم انگور، یا سیبی که هنوز نرسیده مثلا کاله تازه مثلا شکوفه کرده به این میگیم سیب. اشتباهی که ذهن ما رو گرفته اینه، خیال میکنیم از اولی که آدم پا به دنیا میگذارد واجد اون قوه نطق و قوه مفکره و قوه عاقله است. چنین چیزی نیست. انسان در مرحله اول که به دنیا می آید یک حیوان است، بالفعل یک حیوان است. البته فرقش با بقیه حیوانات چی است؟ اونا استعداد و قابلیت این قوه نطق را که پیدا کنند ندارند. انسان حیوانی است که این استعداد و این قابلیت درش هست. این استعداد قابلیت کی به فعلیت میرسد؟ در یک مقطع زمانی دیگر که حالا ما با امارات و شواهد میگوییم عند التکلیف. این اون مقدارش که مسلم هست تا عند التکلیفه، یعنی از اون وقتی که قلم تکلیف نوشته شده است برای انسان قرار داده شده، قطعا دیگه اینا داره، چون اساس و مبنای تکلیف عقله که هم هست و نیست رو تشخیص میده و هم خوب و بد را تمیز میده. این در اصول کافی کتاب العقل آخرین روایتش همین که من دارم عرض میکنم آمده، که اصطلاحاً میگن عقل نظری عقل عملی. بدون اصطلاحا، بدون این اصطلاح مطلب که عقل آن است که آدم میفهمد جهان حادثه است، صانع دارد، چه دارد، این بقیه عقل نظری، و این که خوب کدام است، بد کدام است، چه هست چه هست، میشه عقل عملی اصطلاحاً دیگه. اینو تو اون روایت آمده که اساس و پایه رشد انسان و اساس حیات انسانی ایناست. دقت میفهمم چه عرض میکنم؟ بنابراین حیوانون بالفعل، انسانون بالقوه، منتها فرقش با بقیه حیوان این است که اونا قابلیت انسان ها ندارن. یعنی اگر فیل 1000 سال هم بکنن همون فیل از حیوان هست، یعنی از غریزه بالا نمیره، ولی انسان یک استعدادی دارد. اون انشأناه خلقا آخر، یعنی یک استعدادی در اون نهاده ایم، چون وقتی این استعداده که رشد میکنه میرسه به اون مرتبه عقلانی، این نفس ناطقه. هنوز نفس ناطقه نداره آخر، ولی اون نفس ناطقه که قوه عقلانی باشه که حاصل شد، اون وقت هر شبت که دیگه، حالا ما میگیم بچه ممیزن در فقه اسلامی، میگن معاملات و عبادات ممیز هم مثلا نافذه ممیزه. چرا بهش میگن ممیز؟ به کی میگن ممیز؟ مثلا 6-7 ساله، حالا میانگینش ها، و یک از اون ممکنه 3 ساله هم ممیز باشه، یکنه 10 ساله هم نشه، میانگینش رو میگن. ممیزه یعنی چه؟ یعنی خوب و بدا تشخیص میده. یعنی اگه برن مثلا در مغازه یه چیزی بخره حالیش میشه، اینا میگن ممیز. ممکنه یه آدم، ببخشید، ممکنه یه آدم مثلا 50 ساله هم بره سفیه باشه، یعنی ممیز نیست. دقیق بفرمایید، اون قوه را من دارم عرض میکنم. این تو حیوان نیست یقینا، و حیوان که این چیزا نداره که. حیوان مثل این ربات هاست، بخوایم یه تشریحی بکنیم، توش تعبیه شده هوشمند. اما اینکه مثلا میگن هوشمند است دیگه، با این علم جدید هوشمند منش چیه؟ این تجهیزات و صناعات هوشمند، مثل کامپیوتر، مثل دستگاه موبایل، مثل این موشک‌های نقطه زن جمهوری اسلامی، ارتش ما، سپاه ما، هوشمند دیگه، دقیق کار میکنه. اما میفهمه خودش که داره چه کار میکنه، میتونه توجه تشخیص بده این رو. البته حیوان یه درجه از این بالاتره ها، چون اینجا اصلا فهم توش نیست، در شعور نیست. در حیوان یه ذره شعور هست، منتها شعور به شعور نیست، علم به علم نیست، و در این ربات ها یا این چیزهای ماشینی دیگه اون شعور هم اصلا نیست. اما دقیق البته عمل میکنه. اراده حیوانی بله همه هست، اراده حیوان، اراده انسانی نیست. عرض کردم دیگه، نگاه کنید شما یه مقداری فلسفه منطقتون به نظرم بعضا ضعیفه، یعنی والله اینا که خوب آدم وقت میگفتن که بله جسم و نام حساس و متحرکون بل اراده، تا اینجا شده حیوان، مگه اینجور نیست؟ یعنی انسان حیوان را که تعریف میکنن میگن جسم یک، نام یعنی نبات، متحرکون حساس و متحرک، این حساس و متحرک دوتاشو با هم آوردن، این دوتاش فصل مرکب حیوانه، یعنی هم حس داره هم حرکت داره، اراده هم دارد. بله چه اراده؟ اراده غریزی. اون وقت یه چیز دیگه که زعیم شد میشد انسان، میشد ناطق. جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده هذا حیوان ناطقون هذا انسان. یعنی وقتی قوه نطق آمد، نطق یعنی چه؟ نه سخن گفتن، این عرضه، یعنی فصل نیست، فصل موعظ انسان نیست، اون نفس ناطق است. نفس ناطق چی کار است؟ مدرکن للکلیات و مدرکن للحسن والقبح، این میشه نفس ناطق. این حیوان نداره، یعنی حیوان ادراکات کلیه نداره، این چیزا میفهمه، این شیرا، این گرسنگی را، این تشنگی را. اما حیوان در ذهنش گرسنگی باشد، مفهوم عام. مثلا فرض فرمایید که این بره در ذهنش بره باشد، میش باشد، مادر به معنای کلی باشد، اینا نیست، اینا مال نفس ناطق است. نفس ناطقه که مال انسانه، اون وقت مفاهیم میسازه، مفاهیم کلی میسازه. به قول شهید مجاهدی اصلا آدم وقتی به دنیا میاد ذهن ندارد، ذهن آرام آرام شکل میگیرد در اثر این مفاهیم جزئیه که تبدیل شد مفاهیم کلیه. اون وقت احکام صادر میشه، نسبت بین این مفاهیم رو میسنجه، تصدیق میکنه، تکذیب میکنه، بدیهیات شکل میگیره و بعد از بدیهیات و نظریات اینا، این همه مال انسانه. یعنی یعرف الانسان به هذه الخصائص الفکریه المعرفیه، اینا خصائص انسانیست، اینا را اگر برداریم حیوانون و سلام. میز بین الانسان و حیوان غریزه نیست، این قوه ناطقه است. قوه ناطقه چه ویژگی دارم که عرض کردم؟ نظریش و عملیش. نظریش ادراک کلیات میکنه، تصدیق میکنه، عملیش هم که خوب و بد اینا تمیز میده. بله اصلا چون فطرت دلیلمون هم قرآن آنه ها کن اصلا. ببینید بزرگوار، شما دقت کنید، تا انسان نشه نه فطرت حضوری داره نه حضوری، هرچی از غریزی است دیگه. این که من دارم عرض میکنم یک معیار روشنی داره، ما لم یکن انسانم لیس له فطرتن اصلا، لا فطرتن احساسیتن یعنی گرایش، ولا فطرتن چی ادراکیتن که مفاهیم کنید. آره آفرین. کدوم بچه ها؟ بد و ولادت، یعنی وقتی که تو زایشگاه ایزدی به دنیا میاد داره؟
نه، وقتی بچه
ممیز میشه. بله آفرین، جزاک الله. ایندکس بله بله قبول داریم، ما همینا رو میگیم دیگه. عرض میکنم ما هم میگیم اینا رو داره، به نحو رقیق شکل میگیره. منم دارم همین عرض میکنم دیگه، یعنی در بد و ولادت هیچ صفر کیلومتره. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يا اي فطرت فهمت که فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس عليها نفطر الحيوانات عليها. انسان، اون وقت انسان به چی انسان است؟ به همین که عرض کردیم، این قوه نطق، فهم حقایق، ادراک حقایق و خوب و بد. حالا این از کی شکل میگیره؟ بالاخره از بدو ولادت نیست. پس در بدو ولادت استعدادش داره. حالا به تدریج ما دقیق ما بلد نیستیم که چه زمانی. اون که من عرض کردم اون مقدار از رشد این قوه که بار تکلیف به دوشش بیاید را شرع مقدس معین کرده. ممیزش را هم در فقه ما گفتن که عیب نداره، اونم باز هست، منتها واجب نیست. عباداتش قبوله یا معاملاتش مثلا نافذه، حالا بحثایی هم هست اجمالا. دقت فرمودید؟ اینطوری میشه. پس بنابراین این که میگوییم که مثلا کل مولود یولد و علل فطره، این اول استعداده، فطرت اون استعداده، فعلیتش دیگه قطعا بعد از ولادت، حالا یک سال، دو سال، سه سال، پنج سال، شش سال، هرچه هست بالاخره زمان میبره. اینو میگم بله، اون به مورد غریزیه، منتها امام زبان او را بلده، ولی همه عالم میشناسن، الان همه عالم انسان ما را میشناسن. بله ذکرشون دیگه، حالا ذکر در حد درک غریزی شونه، ذکرشان در حد درک غریزی، منتها درک غریزی اینجور نیست که خطا کنه، درک غریزی خوب میفهمه، تشخیص میده. مثلا بو را میفهمه سگ، یعنی ماها نمیتونیم در حد سگ بو را بفهمیم، سگ بو را میفهمه. حالا اگه این سگ بتواند یه کسی باشه زبان سگ را بفهمد، میگه علی مثلا فرض کن در فلان فرسنگ یه جسد افتاده، آوار ریخته، خدای نکرده زلزله شده، سگ میاد چیکار میکنه؟ میفهمه. حالا کی میفهمه که این سگ چی میگه؟ ما که نمیفهمیم که. اونایی که سگا رو آموزش دیدن میفهمن که چی داره میگه، میرن دنبالش. حالا امام و شخص اولیاء الله آموزش نمیخوان ببینن، اونا رو هم جا خدا بهشون داده، خروس داره چی میگه، مرغ داره چی میگه، کپ چی میگه، اونا میفهمن. نه اینکه اون کپ که یه کپ که ویژه ایست، امام و پیغمبر اون هدهد سلیمان همون هدهده، منتها سلیمان با بقیه فرق میکنه، میفهمه این چی میگه. مورچه یه زل سلیمان هم مورچه های بقیه از فرق نمیکنه. قالت نملتون یا ایتتون نمل ادخلو مساکنکم لا یحتمن نکن سلیمان و این. نه اینکه حالا این مورچه های ویژه اونجا گذاشته بود خدای متعال که اینا شعور داشتن مثلا سه آدم ها، نه اونا با اون درک غریزیش میفهمید، منتها همه سلیمان نبودن که بفهمن. سلیمان میفهم. داستان جهانگیرخوار قشقایی را شنیده اید دیگه، مرحوم جهان، استاد مرحوم آیت الله بروجردی. ایشون اولا از بچگی که طلبه نشد که، اصلا دنبال تار و تنبور و این چیزا بود، منظور این چیزش خراب شده بود، این سازش یا تار تنبورش چی بود، اون وسیله که باش مینواخت، خلاصه آمده بود شهر درست کند، بعد به یک اهل دلی برخورد میکنه، گفت این تارش خراب شده میخوام مثلا درست کنم، گفت برو تار دلتا درست کن. هیچ، این یک کلمه او را گرفت و رفت تو مدرسه، مدرسه علمیه، گفت شد طلبه. یعنی با یک کلمه ای که بابا ول کن این تار رو، ول کن برو تار دلتا درست کن، پاره شده اصلاح کن یا چه، گرفت و رفت شد طلبه. طلبه شده دیگه چه طلبه ای، حسابی علم و علمش که شد فیلسوف، آیت الله بروجردی شد شاگرد او اینقدر، و در عمل و سلوک هم که به قدری بود که وقتی که مثلا بلند می شد و تهجد و اینها، در و دیوار مدرسه با او هم صدا می شدن، یعنی ذکر می گفتن. یعنی ذکر همیشه می گن، منتها همه نمی فهمن، او می فهمن این ذکر در و دیوار، که اون وقت بعد می گن که یکی از طلبه‌ها اسم یادم نیست، یکی از شاگرداش، بله، وقت گفته بود که من دیشب دیدم که آقا که داشت مثلا تهجد میکرد، این در و دیوارم با ایشون داشتن تهجد میکردن، ذکر میگفتن. اینا به مرحوم جهانگیرخان نقل کردن که بله این آقا، آقای نظرم ارباب باشه اهل ظاهر، از شاگردان ایشون بود، که بله ایشون اینجوری نقل میکنه. مرحوم جهانگیرخان چه فرمودن؟ فرمودن این که در و دیوار با مثلا پس کنه حالا یه نفر ذکر میگه، این که عجب نیست، اونا اصلا کارشون اینه، عجب این است که این گوش شنوا پیدا کرده که ای را فهمیده، این عجب است. اینها یعنی گره خیال نکنه چیز ساده ایستا، میگه آدم خجالت میکشه، من شخصا خدا شاهده خجلم، اصلا واقعا بیش از خجل، یعنی اصلا لفظی آدم پیدا نمیکنه که بتونه بگه اینا را که چی هست داستان. به این نیست که حالا چهار تا کلمه یاد گرفتیم ایز رو حل کردیم نمیدونم فلان، اینا اگر اوج بیاره آدم سقوط میکنه اصلا، منیت بیاد، اوج بیاد، حسادت بیاد، بخل بیاد، اینا داستان هاست دیگه. همه شد ما گرفتاره توی همین منجلاب، این باطلاق هست گیر کرده. اونی که از این رها میشه دیگه فوق العاده میشه. باز دیروز من داشتم روزنامه یه تیکشو میخواندم از ابو سعید ابوالخیر نقل کرده و جدا هم کردم گذاشتم جدا، که گفتن آقا فلانی روی آب راه میره، گفت وزغم روی آب راه میره. این وزغ میگه روی آب راه نمیره. گفتن آقا فلانی در هوا میره، گفت خب مگس هم در هوا میره. این دیگه چی خیلی مهم نیست یا کنید. گفت چی مهمه؟ ایناستا، اینا مهمه، ایناست که امام خمینی درست میکنه. امام خمینی با اینا، امام خمینی شد، چند تا کورا شفا داده، چند تا مثلا بس کن کس توسل پیدا کرد، هیچ ما که چیزی نشدیم اصلا از این کارا بکنه امام. ولی دنیا رو تکون داد، عالم رو تکون داد، قرن بیستم دنیا رو ما تو مبهوت کرد اصلا. این چه کار کردی بزرگوار؟ ابو سعید ابوالخر میگوید هنر آن است که در بین خلق باشی، با خلق باشی، معاشرت کنی، از یاد خدا غافل نشوی. این اگر کردی این مهمه. و لالا میپره نمونه میرفته ریاضت کشیده، بله مرتضای هندی کارایی میکنن که شاید انبیا نکردن، بله بعضی انبیا. یعنی قطار با اون عظمت سنگینی با این همه مسافر اراده میکنن، نگهش داره، نگهش میداره. خیلی چیز عجیبیه دیگه. ولی آیا این قرب الالله دارد؟ ولی نفسش ریاضت داره، ارادهش قوی کرده، اینا اینجور نیست که. عالم هشت تسبیح میگه، منتها تو گوش شنوا، او که بفهمد سلیمان از منطق مورچه رو میفهمد و علمناه و منطق تیر، خدا بهش این رو عنایت فرمود. خب غریزه یک میله، حالا نمیدونم چه تعریف بکنیم، به قول شاید مثلا میگه تا حالا کسی نفهمیده حقیقتش چی چی هست، ولی چیزی هست بالاخره. همین که میبینیم با گیاه فرق میکند، با جماد فرق میکند، یک میله، یک تمایله، منتها یک میل همراه با شعور، منتها شعوری که شعور به شعور دیگه توش نیست، یعنی نمیتونه برگرده به این شعور شعور پیدا کنه و تصور کنه و تصدیق کنه و اینا. پس یک آگاهی به اصطلاح آگاهی ناآگاهانه، اگه نگید این پارادوکسه و تناقضه، یک آگاهی هست اما ناآگاهانه است. آگاهی است که آگاهانه نیست، به این معنا که حالا کتابش میتاری ببینید، آدم علم به علمش نداره، یعنی نمیتونه داشته باشه، حیوان نمیتونه داشته باشه، انسان میتونه داشته باشه. ما غریزه داریم، ما غرایز ما از بین که نمیره، منتها ما اون قوه عقلمان اگر حاکم بشه اینها را هم در اندیشه و معرفت و هم در عمل از استفاده میکنه، در تسخیر قرار میگیره، یعنی غریزه میشه مسخر قوه عقله. خب من عبارت را آرشگر گفتم که این دو قسم است، یکیش حضوری بود، این نفس ناطقه که معرفت بدیهی داره، یا حضوریه یا حصولی. معرفت فطری بدیهی حصولی، این که الان عرض کردیم حضوری بود دیگه، معرفت فطری بدیهی حصولی هم پسینیست و هم اکتسابی. اینی که الان گفتیم دیگه اکتسابی نشد، این که الان گفتیم، این یک معرفت بدیهی حضوری غیر اکتسابیه، این متناسب با وجود نفس ناطقه خودش حاصل میشه خود به خودی، با نفس ناطقه خودش حاصل میشه، کما اینکه همه موجودات در حد وجود خودشون چون درکی دارن، نفس ناطقه هم دارد، او شهود که فلاسفه میگن معلول علت خودش را علم داره، کما اینکه علت به معلول خودش علم داره، او خود به خودیه، قهریه. اما این معرفت بدیهی حصولی اکتسابی است، این اکتسابی است. ولی انسان جانم
تعبیر اکتساب
نیست، اکتساب در مقابل این که اصلا انسان درش نقشی نداره، هر جا انسان درش نقش داشته باشه تو معداتش میگیم اکتسابی، هر جا در حصولش هیچ نقش نداره ولو در مقدمات اینا میگیم غیر اکتسابی اصطلاحش. حالا دیگه با این تعبیری که عرض کردیم اکتسابی رو هم بیرو معنا کردن، انسان در حصولش هیچ نقشی نداشته باشه ولو تو مقدماتش، اینجا داره. انسان با قوه تفکر یک و به کمک قوای حسی دو، مفاهیم و تصوراتی را به دست می آورد. اکتسابیه دیگه، با حواسش با قوه فکرش مفاهیم را استیاد می کنه، به دست می آره و نسبت میان آنها را تصدیق می کند. اول شد معرفت تصوری، دوم شد تصدیقی. مثلا وقتی می گوید که شریک الباری ممتنعون، یا مثلا روح مجردون شریک الباری ممتنعون، اینا می شود تصدیق. مثلا فرض کنید که سما فوقنا الارض و تحتنا، اینا میشه تصدیق. خود مفهوم سما و ارض و انسان و اینا میشد مفاهیم، میشه تصورا. مانند امتناع نسبت وجود و عدم یک چیز در یک مکان و زمان، همون اصل تناقض که میگیم بدیهی ترین تصدیقات که آدم میفهمد همینه، ولو اسم تناقض را بلد نباشه. این اسم بلد نیست ولی اینم میدونه. بگیم بابا میشه که شما هم باشی هم نباشی در آن واحد زمان واحد، میگن نه نمیشه. این همون یعنی اصل تناقض رو میفهمه، ولی حالا اسمش بلد نیست ها، ولی اصل تناقض رو میفهم. اینا میگن اکتسابی. اکتسابی یعنی مبادی اش را که تصورات باشه، تصورات رو کسب کرده، به لحاظ تصوراتش اکتسابی است. ولی خود این تصدیقه نه، این تصدیقه دیگه فکری نیست، اکتسابی است، چون مقدماتش را به دست آورده ولی فکری نیست که خود این تصدیق را بخواد روش فکر کنه، بدیهیه. مقدمات رو به دست بیاره بدون اینکه این اصل تناقض فاعل باشه، اصلا امکانش هست؟ مقدمات رو به دست بیاره یا نیاره؟ به دست بیاره، چون قبل از اینکه تصدیق بگیم لذا میگیم بدیهیه دیگه. عرض کردم نگاه کنید، اصلاح شریعتی بدیهیه. بدیهی بودن با اکتسابی منافات ندارد. اگر این معیار ما در اکتسابی چه شد تعریف را بله، به لحاظ مبادیش که تصورات باشه اکتسابی است. اگر مبادیشو در نظر نگیری شما، بگی خود این نسبت و این تصدیق مد نظرم از، میگیم نه این دیگه اکتسابی نیست. چرا؟ نه بهش میگیم نمیخواد مفهومشو بلد باشه، میگیم آیا میشود که یک چیزی مثلا الف در یک زمان در یک مکان از یک جهت هم باشه هم نباشه؟ میونه حالا ولی این که نمیگیم این تناقض. اگر از بپرسم اصل جمع نقیزن میشود رفع نقیزن، میگیم من نقیزن دیگه چیه؟ اما نگیم نقیزن چی چیه، مطلب رو براش توضیح بدیم، میگه میشه میگه نمیشه. آره باریک الله، من همون دارم عرض میکنم دیگه. ببین من خیلی دارم روان صحبت میکنم، معقد نیست که. اگر بگوییم اکتسابی کل ما مبادیش در اختیار انسان است که بر اساس اون مقدمات بهش میرسی، این تصدیقات هم اکتسابی هست ولو بدیهی هست. اما اگر شما اکتسابی دقت کنید، اگر اکتسابی را مقابل چیزی که فکریست معنا کنید، بگید اکتسابی آن است که نظر میخواهد، فکر میخواهد، این تصدیقات بدیهیه مثل تناقض اینا اکتسابی چی؟ نیستن. ببینید دیگه عبارت من را عوض نکنید. نگاه شما چرا دنبال تعابیر دیگه میگردید؟ این تعبیر شسته گفته میگه چه اشکال داره به این قشنگی من دارم میگم؟ اگر اکتسابی را، نگاه یه بار دیگه میگم، اگر اکتسابی را بگوییم هر آن چیزی که حصولش متوقف است بر یک مقدماتی که انسان انجام میدهد، اصل تناقض و هر بدیهی تصدیقی را شما بگید میشه اکتسابی. چرا؟ چون تا تصورات نیاید و انسان را انجام ندهد به این نمیرسه. میخواد بدیهی باشه میخواد نداری. اما اگر بگوییم اکتسابی یعنی آن معرفتی که نظر درش اعمال نشود، فکر درش اعمال نشود، اون وقت بدیهیات از جمله از تناقض میشود چی؟ شاید غیر اکتسابی، فطری اصطلاح میشه غیر اکتسابی. ما بدیهی معنا کردیم و این اکتسابی را به همون معیاری که مقدماتش دست ما هست، یعنی من گفتم طبق اون معیار مشکلی نداره. از من درست
خود این تصور قبلش از تناقضی بوده تو درون آن،
چجوری؟
و وگرنه خود این تصور که من الان این تصور جدا
وجدانیه این دیگه
با همین این تحت تناور یعنی خود
کدومش همین این وجدانیه نگاه کنید این تصوره را بل وجدان داره دیگه
خب
تناقض کجاست
نه میگم تناقض یعنی اصل تناقض یعنی قانون تناقض قبل تصور بل وجدان که در اون آدم هست
حالا باشه یا نباشه الان این تصور را بل وجدان مگه درک نمیکنه این تصور را حس میکنه این گرما اون گرما اون گرما از مجموعه اینا یک مفهوم گرمی حاصل میشه دیگه این مفهوم گرمی حالا چه التفات به تناقض داشته باشه چه نداشته باشه
یک مفهوم تصدیق بعدی این میشه اکتساب مثلا تفصیل
من متوجه نمیشم فرمای شما اون مقداری که عرض میفهمم این استش که ما یه ادراکات جزئیه داریم از انباشت این ادراکات جزئیه ذهن ما یه فعالیت های انجام میده یک مفهوم کلی حاصل میشه این مفاهیم ها با هم می سنجد وجود عدم یه مفهوم وجود داره یه مفهوم عدم حالا میگه وجود و عدم مثلا الف در یک زمان در یک مکان جمع می شود میگه خیر رفع می شود میگه خیر می شود تناقض این تناقض اینجاست ولی که اون مفهومی که حاصل می شود به نام الوجود یا العدم مفهوم کلی دیگه حالا اون تناقض کجاش هست چیزی به ذهن ولوجدان اینا می فهم. خب طول کشید دیگه عذرخواهی میکنم حالا یه مقداری بحثم فنی هم هست ولی چاره ای نیست تا این عمیق روشن بشه عمقی یعنی سطح مرحله درک سطحی یه خوردی عمیق‌تر بشه این گونه معرفت‌های بدیهی آقا دقت کنید حالا اگر ما این معرفت‌های بدیهی حالا میخوای اسمش اکتسابی بذار میخوای نگذار این مهم نیست اینا نام بگذاریم یا نه این بدیهی که هست که حالا شما این بگو این بدیهی است چون فکر توش نیست اکتسابی نیست منو قبول دارم بدیهی است ولی چون مبادیش رو ما انجام میدیم مفاهیمش تا اکتسابی است اینم درسته هر دوش درسته این دو تا تعبیر به دو وجهه مهم اینه که اینا بدیهی هست خب چه ویژگی دارن این مفاهیم احکام بدیهی تصدیقات بدیهی چه ویژگی دارن آقا یک همگانی هست درسته مهمترین ویژگی هست که همه میفهمن اسمش هم بلد نباشد براش توضیح بدیم میگه آره همینه که شما میگید پس همه میفهمن ها اینا چیزایی نیست که یه ملیت و مذهب و کیش و آیین و قومیت و جغرافیا و تاریخ توش دخالت نداره اینا رو همه میفهمن اگر احیانا کسی دیدیم موضع میگیره معلوم میشه فهم تصورش اشتباهه مثل این ماتریالیستا بودن اون حالا اون زمانایی که قبل از انقلاب اینا میگفتن آقا این منطق ارسطو رو ما باطل کردیم منطق ارسطو میگوید جمع نقیزن نمی شود رفع نقیزن یا جمع زدن نمی شود ما منطق دیالکتیک میگه می شود اونو گفتم منطق استاتیک یعنی منطق ارسطو رو گفتم منطق ایستا ولی منطق دیالکتیک منطق پویا و این بهتره ما جمع زدن را که این آیون ارسطویان سالها سهی میگن نمی شود ما میگیم می شود چطوری میشه؟ گفتن الان یه صفحه کاغذ رو نگاه کنید نصفش سیاه میکنید نصفش هم سفیده جمع زده این است دیگه گفتن الان بنده خدا جمع زده است همون جایی که سفیده سیاه هم باشد میتونی این کار رو بکنی بکن ببینم پس یه وقت ممکن است که اصلا در فهم موضوع خطا کرده یعنی یه چیزی را تضاد میداند که اون ضد و تضاد مصطلح نیست یعنی هر فرمودید بنابراین در مفهوم اشتباه میکنه تو تصور اشتباه میکنه و الا اگر تصور را درست بیابد در اون تصدیق دیگه اشتباهی نمیکنه این بدیهیات اینجوری هستن این همگانی هست درسته؟ حالا خواهشان دقت کنید الان میخوام بریم در محضر علامه از قدیم هنه شاید مثلا 20 سال هم بیشتر هم شاید باشه حالا بالاخره حدودم میگیم که کم زیاده من با این حرف علامه آشنا بودم و خودم خیلی کیف میکردم چند جای المیزان اینا داره یک جاش که دیگه خیلی عبارت به اصطلاح تندی داره به تعبیر بنده ایشون معتقد است که میفهمد از نظر قرآن وجود خدا بدیهیه ان القرآن یعد وجوده تعالی بدیهیا غنیا عن الاثبات میگیم پس قرآن این همه آیات که داره چی است ایشون این همه آیات برای صفاته اعتنای قرآن به صفات، به علم، به فاطریت، به اراده، اصلا به چی از به چی است. ولی یعنی اصل وجود خدا رو قرآن بدیهی گرفته، هیچ استدلال هم نکرده. تعجب فرمودید اصل وجود خدا بدیهی است. بعد میگن اصلا هیچ کس منکر خدا نیست. یه جای دیگه اینا رو همه الان عادت داره، چون هم طول میکشه معطل میشیم، نمیگم حاصل حرفشو میگم. بعدم میفهمن هیچ آدم منکر خدا ما الا لفظی به جد نداریم، چون همه به فطرتشان میدونن که این ترکیبات و اجزای عالم متوقف بر یه علتی هست. همه اینا قبول دارن. حالا یه عده میگن صفاتش صفاتیست که جلال و جمال و چه، یه عده صفات جسم و اینا رو بهش نسبت میدن، مجسمه، مشبهه. یه عده هم ماتریالیست ها، دهری ها، که صفات خدا را به غیر خدا نسبت میدن. پس الناس علی صنوف ثلاثه کلهم متفقون علی ان هناک الله موجود، این در اصل خدا حرف ندارن، در صفاتش نزاع دارن. یکی میگوید صفات خدا جمال و جلال است، همه اسماء الحسنا دارد، نقص ندارد، اینا همون مؤمنان و موحدین هم. یه عده میگن که این صفات الوهی را ماده دارد، دهر دارد، طبیعت دارد، میشن دهریین طبیعیین. یه عده هم میگن که صفات جسم و انسان را خدا دارد، مجسم و شبه. این رو یه جام اینجوری فرموده. یک جام این فرماید که وجود خدا اصلا بدیهی، قرآن در مقام اثباتش نیست. یک جام میگوید که میفرماید که هیچ منکر ندارد، اختلافات، شقاقها، نزاعها رو صفاته. یک جا هم دیگه دست خیلی بالا گرفته، یکی از آیات شریفه را آورده و فرموده است اصلا وجود خدا ابده البدیهیاته. حتی اصل تناقض هم جلو میزنه، این اصل تناقض هم جلو میزنه. دقت کردیم؟ این را ایشون دارد توی المیزان. ما هم این فرمایشات ایشان که میخواندیم خب خیلی کیف میکردیم، واقعا عجب حرفای زیبای علامه زده. ولی الان که آدم تأمل میکنه میبینه مثل این که اونجورا هم نیست انصافم. حالا با همه عظمت علامه ارادتمون کم نمیشه، نگاه کنید الان نگید ایداد و بیداد، پس ما یه علامه داشتیم اونگه در دستمون، و علامه معصوم نیست، یه جمعون اشتباه کرده. مهم این است که آدم آگاهانه مرید بشه، آگاهانه هم نقد کنه. این مهمه. و علامه هم بعدش نمیاد یعنی بگه آقا فلانی الان شما تو فیزیه دارید ما نقد میکنید، هیچ ناراحت نمیشه. من عرض میکنم که مثل این که این موضوع داره تغییر میکنه. اون خدایی که قرآن معرفی میکند چه خداییست؟ اون وقت ببینیم این خدا مورد اتفاق همه هست و بدیهیه. معرفت این خداها با این اوصافی که خدا دیگه، مثل اینه که بگیم آه این ما و غربی ها در نظام دموکراسی اصلا یکی هستیم، ما دموکراسی، اون دموکراسی، آه دموکراسی ما کجا، ولایت فقیه داره، اون کجا، اون ترامپ داره مثلا. اینا اصلا با هم قابل جمع نیستن الا در اون معنای کلی، اون معنای کلی که اون وقت نظام مطلوب ما نیست که. پس خدا را یه وقت میگوییم علتون ما حق با علام است. اگر بگوییم همه انسانها که قانون علیت را قبول دارن، یک علتی قبول دارن، حق با ایشونه. هیچی منکر نداره. همه انسانها از اون توتمیست ها گرفته تا موحدین عالم، از مادیین و دهریین تا بقیه، همه بله یه علتون ما را قبول دارن. اما این علت ما کداست مگه که بگیم که همه پس بر وجود خدا وفاق دارن؟ این علت ما که خدا نیست که. این که ایشان میفرماید که این که ایشون میفهمد که نزاع در صفات است، میگیم حالا دقت کنید، میگه صفات مثلا چی؟ میگه فاطریت. خب خود این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه خودش بعد آمده از آیه افلاه شکن فاطر السماوات والارض، دی ابراهیم، این آیه دی سوره ابراهیمه، میگه این بهترین برهان است بر اثبات وجود خدا، چون خدا ویژگیش این است که فاطر است. خدا یعنی موجودی که فاطریت دارد و مقهور هیچ چی نیست، وجود همه چیز به او بسته است. و این آیه شریفه را میفهمد برهانان علی وجود هذا الموجود، این بهترین، میگه ساده ترین، بهترین بیان برای اثبات این وجوده. خدا اینه، همین حرف ایشون درسته. خداوند نه علت ما، علت ما که خدا نیست که بگوییم همه اینا بدیهی میدانن و همه به این اعتقاد دارن. خدا یعنی اون موجودی که علم دارد، اراده دارد، فاطر جهان هست. اینا خب این را شما خودتونم میگید که این برهانشه، قرآن برهان آورده. پس این که میفرمایید که قرآن اعتنا ندارد، وجود خدا را بدیهی گرفته است، اون فرمایش شما این علت ما، علت ما که خدا نیستش که. اونی که در قرآن برهان اقامه شده است، اون موجود علتی است که واجد این صفات جمال و جلاله. و این صفات جمال و جلال که منها الفاطریه و القیومیه، او هم نیست در این آیه شریفه استدلال شده. خودشون میفهمد که این آیه ساده ترین و بهترین بیان برای اثبات وجود چنین موجودی است. لذا واقعا این فرمایششون درست نیست که قرآن کریم اصل وجود خدا را، بله این حرف درست است، آیات الله جوادی بیان میکنند، این حرف درست است که بگوییم قرآن مخاطبانش کسانی بودن که خدا را قبول داشتن اون وقت، اونایی که باشون درگیر بود در جزیره العرب، حتی خالقیت را قبول داشتن، توحید در خالقی را. لذا خیلی مثلا نپرداخته با اونا بحث نمی کرده، با اونا چه بحثایی می کرده؟ در ربوبیت و عبادت. این حرف درسته، ولی این حرف درست ربطی به این ندارد که بگوییم قرآن برای وجود اثبات وجود خدا برهان ندارد. نه، بعض آیات قرآن در مقام جدال و الزام است با مردم جزیره العرب مشرکین، نه همه آیات قرآن. قرآن کتاب تا الی یوم القیامه است. لذا این فرمایش خدا آیت الله جوادی هم که دوباره اینجا طبعاً قرآن، ولی قرآن عنایت به این موجودین در عصر خودش و جزیره العرب داشته است، اما منحصر که نیستش که. آیات قرآن کریم هم موجودات انسان‌های اون زمان هم بعضا شامل میشه. لذا حقیر نه فرمایش آیت الله جوادی قبول دارم، نه علامه طباطبایی. منتها علامه طباطبایی را بیشتر باش مخالفم، چون اشان علت ما را گرفته از وجود خدا. علت ما خدا نیستش که بگوییم بدیهی است. وجود خدا با صفات جمال و جلال این انصافا بدیهی نیست که بگوییم همه انسان‌ها قبول دارن و تفکر نمی‌خواد. این همه آیات تفکر تعقل راجع به همینه. حالا یه تتمه باز هم داره، من انشالله جلسه بعد تکمیل میکنم. آدرس ها رو هم فردا میدم خدمتتون چون وقت نشد بگم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.